خرداد در ایران رسیدیم و احتمالاً بیننده و شنونده صبحانه با خبر هستید به طور مستقیم و زنده از رادیو فردا. در این بخش هم پیش از هر چیز اجازه بدید خلاصه خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
ممنون رضا و با سلام دوباره به همه همراهان رادیو فردا. زمین لرزه قدرتمندی سواحل شیلی را لرزاند. مرکز زمینشناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 8.2 ریشتر اعلام کرده و به دنبال وقوع آن در تمام کشورهای ساحلی غرب آمریکای لاتین هشدار وقوع سونامی صادر شده است. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از دولت باراک اوباما خواستند تا از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر تازیه ایران در سازمان ملل خودداری کند. مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن دولت ایالات متحده 1 میلیارد دلار وام به اوکراین می‌دهد. در این قانون که با رأی مثبت 378 نماینده تصویب شده، تحریم‌هایی نیز که پیشتر دولت آمریکا علیه روسیه اعلام کرده بود، گنجانده شده است. گروه جیش العدل در اطلاعی که در وبسایت‌های این گروه منتشر شده گفته است فعلا از اجرای تهدید خود به کشتن یکی دیگر از مرزبانان ایرانی خودداری می‌کند. وزیران خارجه پیمان ناتو در نشست روز سه‌شنبه این سازمان که در بروکسل برگزار شد تصمیم گرفتند همکاری‌های خود را در امور نظامی و غیر نظامی با روسیه به حالت تعلیق درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شمار کشته‌های جنگ داخلی در این کشور به دست کم 150 هزار نفر رسیده است. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا سفر روز چهارشنبه‌اش به رام الله و گفتگو با محمود عباس را لغو کرد. ساعتی پیش از آن محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که قصد دارد فوراً تقاضای عضویت در 15 نهاد سازمان ملل را ارائه کند.
ممنون بابک. بابک غفوری آذر برمیگرده 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر قبل از هر چیز یه گزارش داریم از افزایش قیمت نان و از مشکلاتی که به وجود میاره. بالاخره با پایان تعطیلات نوروزی چراغ صحنه‌های تئاتر روشن شدن. چراغ اول رو جعفر والی با یه نمایش جدید روشن کرده. از این نمایش و یه تئاتر جدید و یه نمایشگاه براتون میگیم. کمی موسیقی میشنویم و البته پیام‌های تلفنی شما رو. اما همونطوری که میدونین سال نو در ایران با خبر افزایش قیمت برق، گاز و آب شهری همراه بود. این در حالی که در آخرین روزهای سال 1392 مسئولان از افزایش قیمت نان در سال جدید خبر داده بودند. خبری که در صورت تحقق به مشکلات اقتصادی مردم کم درآمد در ایران مشکل تازه‌ای اضافه می‌کنه. آبتیر صدر گزارشی داره در همین باره.
به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار است که دولت به زودی و پس از ابلاغ ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره افزایش بهای نان تصمیم گیری کند. این خبر را عباس قبادی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرده است. او درباره چگونگی افزایش قیمت نان گفته هنوز ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصمیم خود را ابلاغ نکرده و همه منتظر هستند که این تصمیم ابلاغ شود. جمشید اسدی استاد اقتصاد مقیم فرانسه درباره چنین تصمیم‌هایی می‌گوید:
وقتی شما در برابر یک کسری هستید یا باید از هزینه ها به مقدار بسیار زیادی کم بکنید یا باید از یه جایی بتوانید درآمدی پیدا بکنید. آقای روحانی چاره‌ای نداره جز تزریق بیشتر پول به اقتصاد که اولا چنین پولی رو در اختیار نداره. راه دیگه چاپ پول بدون پشتوانه است که خب دولت این کارو میتونه بکنه، ولی این هم باعث افزایش فوق‌العاده تورم میشه. در نتیجه چاره‌ای نداره که سیاست یارانه‌ای آقای احمدی نژاد و مبنی بر افزودن هزینه کالاها ادامه بده. با این تفاوت که آقای احمدی نژاد قول داده بود که هر خانوار ایرانی یارانه نقدی دریافت خواهد کرد، آقای روحانی این کارها رو نمیخواد بکنه و درست نمیدونه و چاره ای نداره که به طور مرتب بر هزینه ها بیفزایه بر اینکه یارانه کمتری بخواهد بدهد.
در صورت افزایش بهای نان خانواده های کم درآمد از هزینه دیگر اقلام هنگام خوراکی به ویژه مواد پروتئینی و ویتامینی خواهند کاست و بخش بیشتری از درآمد ماهانه خود را به خرید نان اختصاص خواهند داد. در این باره حسین راخفر، کارشناس اقتصادی در ایران، با اشاره به اینکه نان قوت قالب مردم ایران به ویژه کارگران است، و خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که در صورت افزایش بهای نان، روند تغذیه خانواده‌های کم درآمد نیز تغییر می‌کند. به گفته او تغذیه پرکالری جایگزین تغذیه مغذی خواهد شد که سوء تغذیه، نارسایی‌های ویتامینی و کاهش میانگین قد نسل‌های بعدی از نتایج آن است. به گفته حسین راخفر، به دلیل بحران جهانی غذا، افزایش قیمت گندم مسئله اجتناب ناپذیر است، اما دولت باید به جای افزایش بهای نان برای تشویق و حمایت بیشتر از کشاورزان برای کاشت گندم اقدام کند. به گفته آقای راخفر، افزایش قیمت نان تنها بار تورمی به همراه خواهد داشت. به دنبال رکود اقتصادی سال 2010 میلادی در کشورهای عربی، آفریقایی و آمریکای لاتین، اعتراض‌های مردمی شکل گرفت و حتی جنبشی به نام جنبش نان آغاز شد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از گندم مصرفی در ایران از خارج کشور وارد می‌شود. در همین حال علیرضا حیدری، فعال صنفی کارگری، نیز نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در صورت گران شدن نان هشدار داد. او نیز با یادآوری اینکه نان یک کالای ضروری پرمصرف است، گفته که به لحاظ اهمیت نان نخستین کالا در سبد هزینه مصرفی کارگران محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته همواره با افزایش بهای کالاهای ضروری چون مواد پروتئینی، لبنیات، میوه و سبزیجات، کارگران به دلیل ضعف قدرت اقتصادی نان را جایگزین مواد خوراکی مغذی کردند.
آبتین صدر از افزایش قیمت نان گزارش می‌داد. اما 12 فروردین ماه، یعنی دیروز، یکی از مهمترین مناسبت‌ها در تقویم سیاسی ایران به شمار می‌رود. 35 سال پیش در چنین روزی تغییر حکومت از نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد. این همه پرسی با دو گزینه آری و نه برگزار شد و بنابر نتایج اعلام شده بیش از 98% از شرکت کنندگان به جمهوری اسلامی پاسخ آری دادند. امروز 35 سال بعد از این همه پرسی تاریخی، شما درباره اون و نتایجش چی فکر میکنین؟ شماره پیامگیر ما 2042022112212 در اختیار شماست. میتونید زنگ بزنید، نظرتون رو بگید و یا به شماره پیامگیر ما پیامک بفرستید با این شماره 2042066038150. دو شماره پیامگیری هم که در ابتدای برنامه گفتم به قوت خودشون باقی هستن. خب نوبت پیام‌های تلفنی شماست. بخش اول پیام‌های تلفنیتون آماده است، با هم می‌شنویم.
خوبه مردم همه رعایت بکنن، زباله‌ها رو با خودشون ببرن یا پسمونده نریزن توی محیط زیست، ولی ای کاش خود مسئولان هم به این بیاندیشن که بیشتر و بیشتر، به ویژه برای این روز بالا شلوغ، جاهایی که حدس می‌زنن که بیشتر مردم بیان، خب صد زباله‌های سیار حتی میشه گذاشت. برنامه‌ایه که برای یه روز دو روز میتونه این انجام بشه و خب مردم همکاری بکنن، ولی مسئولان هم خودشون یه دستی بالا بزنن. محیطی که 10 تا 100 تا زباله هست بکننش 20 تا 30 تا، حالا دست کم برای همون روز، و به هر حال همکاری دو سویه باشه، دو بره باشه.
آقای ابوطالبی، من نمیدانم شما با چه روی منتظر عقد ویزا از دولت امریکا هستید. شما که خلاف مهمان نوازی و عرف بین المللی از دیوار سفارت امریکا بالا رفتید و نمایندگان دولت و مردم امریکا را به مدت 444 روز در اسارت خود قرار دادید و هر شب بیانیه‌ای قلابی صادر می‌نمودید و سفارت امریکا که جزء خاک کشور امریکا است را لانه جاسوسی و نماینده دولت امریکا را جاسوس خطاب می‌کردید. آیا از مردم و خانواده این افراد عذرخواهی کردید؟ گناه آنها چه بود؟ هنوز بعد از 35 سال ما نمی‌دانیم گناه این افراد چه بود. باید از مردم و خانواده این عزیزان عذرخواهی کنید.
من از اصفهان تماس میگیرم. میخواستم این یارانه ها را که میخوان حذف کنن دستشون درد نکنه. اقدام کاملا اسلامیه. خواستم ببینم اگه امکانش هست بذار حذف این 20 یارانه ها یه کاری شرافتمندانه بکنن، بیان این 20% گاز چه گرون میخواد بشه، این 20% گرون نکنه. یارانه هم که میخوان حذف کنن، اینه که خیلی هوا مردم ها دارن دو برابرش کنن.
ای پوتین، این دین روسیه بهش بگی این افغانستان فراموش کرد. افغانستان بگو چه کار بلایی سرش آوردن تو افغانستان، بهش بگی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز 13 فروردین تعطیلات نوروزی رسما به پایان میرسه و فعالیت‌های فرهنگی هم به همین ترتیب آغاز میشن. شروع این فعالیت‌ها همراه با خبر بازگشت جعفر والی، کارگردان و بازیگر ایرانی به صحنه تئاتر. از فرج سرکوهی بشنویم که جعفر والی با چه نمایشی قراره که برگرده به صحنه تئاتر. آقای سرکوهی،
نخست توضیح بدم برای کسانی که البته من فکر نمی‌کنم کسی باشه در ایران که جعفر والی رو نشناسه. جعفر والی که بزرگترین کارگردان و خلاق‌ترین کارگردان تئاتر ایران هست، در واقع یکی از سنگ بناهای تئاتر مدرن ایران است، یکی از کسانی است که تئاتر مدرن ایران با او آغاز شده و یک بازیگر بزرگی هم هست در ایران، کارگردان سینماست، کارگردان تلویزیون هست و همه او رو می‌شناسن. متأسفانه در سال‌های گذشته جعفر والی امکان نبود که به صحنه بره، یعنی اجازه نمی‌دادن که او کارهایی رو اجرا بکنه. جعفر والی در سال 1912 به دنیا آمد و بعد از کودتای 28 مرداد در کلاس های تئاتر دو استاد آمریکایی شرکت کرد. بعد از کسانی بود که با شاهین سرکسیان کار میکرد و بعد یکی از بنیانگذاران گروه تئاتر ملی هست و نخستین کارگردانی هست در تاریخ تئاتر ایران که آثار نویسندگان بزرگی مثل غلام حسین سعدی و بهرام بیضایی کشف کرد و اجرا کرد. تئاتر سنگلج اصلا با نام جعفر والی گره خورده. اون کسی بود که تئاتر گاو رو به صحنه آورد که بعداً فیلم گاو بر اساس اون ساخته شد. مترسک بیضایی رو به صحنه آورد و همچنین از پانه افتاده های غلام حسین سعدی رو و بعد هم چوب به دستای برزیل رو که بهترین نمایشنامه های دهه 40 بود. جعفر والی همونطور که گفتم سالها از صحنه دور بود، اما حالا وزارت ارشاد گفته است که اجازه خواهد داد که جعفر والی یک نمایش روح حوزی رو در تئاتر سنگلج در شهریور ماه به صحنه ببره و امیدواریم که به این قولشون وفا کنه.
روی صحنه های تئاتر خبرهای دیگه ای هم هست. نمایش آنتراکت بی آنتراکت هم قراره که به زودی به صحنه بره. از این نمایش برامون بگین.
بله، این نمایش 17 فروردین ماه به صحنه خواهد رفت. این نمایش رو سجاد افشاریان از یک نمایش فرانسوی بازنویسی کرده، پریسا مقتدی کارگردانی میکنه و قرار در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه بره. در واقع این اولین نمایشی است که در سال نو به صحنه خواهد رفت در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر. نمایش یک فضای کمیک داره. این نمایش رو بر اساس نمایشنامه تئاتر بی حیوان جان میشل ریپ که این به اصطلاح نوشته، بر اساس نوشته او نوشتند یا بازنویسی کردند یا با شرایط ایران تطبیق دادند. مجموعه نمایشنامه تئاتر بی حیوان که جان میشل ریپ نوشته رو شهلا حائری ترجمه کرده. این البته 9 اپیزود یا 9 قسمت است که فقط 5 قسمتش اجرا خواهد شد. این رو در سال 2001 نوشته و در همون موقع هم جایزه بهترین نمایشنامه کمدی، بهترین نمایشنامه نویس و تندیس ویژه تئاتر فرهنگستان فرانسه را دریافت کرد.
قرار اولین هفته اردیبهشت ماه بزرگترین نمایشگاه گرافیک ایران برگزار بشه و نسل جوان هم مثل این که توی نمایشگاه قرار جایگاه مهمی داشته باشه. از این رخداد چه خبر آقای سرکوهی؟
همونطور که گفتین گرافیست‌های ایران یا انجمن هنرمندان گرافیک هفته گرافیک رو در اردیبهشت ماه برگزار میکنه و نمایشگاه بزرگی هم بر این اساس بنا خواهد شد. حالا قرار است که در امسال یک بخشی رو هم به طراحان جوان اختصاص بدن، یعنی کسانی که زیر 30 سال دارن و آثارشون هم در دو بخش خواهد بود، بخش پوسترهای اجتماعی و فرهنگی که موضوعش هم آزاد هست. حالا باید این نمایشگاه برگزار بشه و درباره کم و کیفش صحبت بکنم.
فرج سرکوهی از آلمان، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
اما در آخرین روز تعطیلات نوروزی، موسیقی‌های نوروزی صبحانه با خبر همچنان ادامه دارن. امروز میشنویم موسیقی‌های نوروزی رو با انتخاب‌های بردی افشین مثل هر روز.
سلام، در این روزهای نخستین این سال نوی خورشیدی در این برنامه با هم به نغمه های گوش میدیم که حال و هوایی نوروزی دارند و حس و حالی بهاری، به قطعاتی از سبک های متفاوت و از دوران مختلف. امروز 13 بدره، روزی که همه اقوام ایرانی اون را گرامی می‌دارن، هر جا که هستن، چه در ایران زمین از خراسان بزرگ گرفته تا غرب و سرزمین‌های کردنشین و چه خارج از این جغرافیا، در گوشه گوشه این جهان هر جا که زندگی می‌کنند به سراغ این آخرین روز از جشن‌های نوروزی میرند. برای همین من امروز به موسیقی محلی و نواحی اقوام ایرانی نگاهی انداختم و موسیقی‌های مناسبتی با نوروز و بهار رو انتخاب کردم. امروز رو با قطعه محلی خراسانی شروع می‌کنم با آواز سیما بینا، هنرمند مطرح و کهنه‌کار ایرانی که امسال 70 ساله میشه و زندگی هنریش رو وقف موسیقی نواحی و محلی ایران زمین کرده. البته او که متولد شهر بیرجنده، شاید بیشتر توجهش به موسیقی خراسان بوده. به قطعه نوروز با آواز او گوش میده.
با سر زد زکو ما همچنون یک ما محتوم شد برچه چنی برچه چنو پیچنو مبون دل برو که مر دیجور که میبینی زمون سال به سال کهنه با موم شد
های بیا که نوروزه دنیا
این قطعه بود به اسم نوروز با آواز سیما بینا از شرق ایران زمین و سرزمین‌های خراسان. حالا به شمال میریم و به منطقه گیلان و به آوازی از فریدون پوررضا گوش میدیم. به قطعه به اسم صبح نوروز، فریدون پوررضا موسیقیدان برجسته اهل گیلان بود و در احیای موسیقی محلی و نواحی زادگاهش بسیار تلاش کرده بود. فریدون پوررضا 2 سال پیش در فروردین ماه در 80 سالگی درگذشت. این قطعه بود به اسم صبح نوروز، قطعه گیلکی با آواز فریدون پوررضا. حالا به قطعه با اجرای فرج علیپور گوش میدیم، هنرمند مطرح موسیقی لرستان. علیپور 55 سال پیش در خرم‌آباد متولد شده و یک نوازنده متبحر کمانچه است. به قطعه بهار از او گوش میدیم.
نشته با منو بهار هم داره رفت شده ناله اردی شمار تخت فرشم پی قرار چشم رم به
این قطعه بود به اسم بهار از فرج علیپور، هنرمند مطرح موسیقی مردمان لور و لک. از لرستان حالا فاصله میگیریم و به شمال غرب ایران زمین میریم، به آذربایجان، و از یعقوب ظروفچی میشنویم، هنرمند مطرح اهل تبریز که امسال 60 ساله میشه. به قطعه نوروز بایرامی از او گوش میدیم. ای بود به اسم نوروز بایرامی از یعقوب ظروفچی، خواننده مطرح اهل آذربایجان. حالا به موسیقی مردمان ایرانی گوش میدیم که در غربی ترین نقاط ایران زمین ساکنند، به موسیقی مردمان سرزمین کردستان، به قطعه با آواز حسن زیرک. از چهره های مطرح موسیقی نواحی و محلی کرد گوش میدیم. حسن زیرک 3 دهه بعد از مرگش همچنان چهره محبوب در بین کردهاست. او 31 سال پیش در 61 سالگی در زادگاه شهر بوکان درگذشت. ما به قطعه نوروز هاتوا گوش میدیم از حسن زیرک. قطعه بود به اسم نوروزا هاتوا از حسن زیرک، از موسیقی نواحی و محلی ایران زمین، از موسیقی مردمان سرزمین های کردستان که در تقسیم بندی های امروزی عمدتاً در کشورهای ترکیه، سوریه، ایران و عراق کنونی پراکندند. در آخر به قطعه سرنای نوروز گوش میدیم از گروه رستاک و از آلبومی به همین نام. گروه رستاک گروهیه که تلاش میکنه موسیقی نواحی و محلی ایران رو به شکلی تازه بازسازی و اجرا کنه و در آخرین تجربه خودش در آلبوم سرنای نوروز قطعاتی نوروزی رو جمع آوری کرده بود، قطعاتی از موسیقی مناطق بوشهر، فارس، مازندران و موسیقی مردمان کرمانجی و قشقایی. ما با هم به قطعه سرنای نوروز گوش میدیم از آلبومی که در آستانه نوروز پارسال منتشر شده بود از گروه رستاک.
در اینجا بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید. ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه دیگه هم با خبر و گزارش و تحلیل میزبانتون هستیم. در این بخش هم قبل از هر چیز همراه میشیم با بابک غفوری آذر برای شنیدن مشروع خبرها. بابک.
ممنون رضا. سلام دوباره به همه همراهان رادیو فردا و صبح بخیر دوباره. البته زمین لرزه قدرتمندی سواحل شمالی شیلی را لرزاند. مرکز زمینشناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 8.2 ریشتر اعلام کرده و به دنبال وقوع آن در تمام کشورهای ساحلی غرب آمریکای لاتین هشدار وقوع سونامی اعلام شده است. گروه جیش العدل در اطلاعیه‌ای که در وبسایت‌های این گروه منتشر شده گفته است فعلا از اجرای تهدید خود نسبت به کشتن یکی دیگر از مرزبانان ایرانی خودداری می‌کند. جیش العدل در این اطلاعیه افزوده است که قبلا هشدار داده بود که اگر شماری از زندانیان اهل سنت مورد نظر آنها آزاد نشوند یکی دیگر از مرزبانان را خواهند کشت، اما از آنجایی که در حال حاضر مذاکرات و رایزنی‌هایی برای آزادی این مرزبانان در جریان است فعلا دست نگه می‌دارند. جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را از 19 بهمن ماه در مرز ایران و پاکستان روبوده است و 3 فروردین اعلام کرد که گروهبان جمشید دانایی فر را کشته است. وزارت کشور ایران هنوز خبر کشته شدن این مرزبان را تایید یا تکذیب نکرده است. وزیران خارجه پیمان ناتو در نشست روز سه‌شنبه این سازمان در بروکسل تصمیم گرفتن همکاری‌های خود را در امور نظامی و غیر نظامی با روسیه به حالت تعلیق درآورند. وزیران خارجه ناتو همچنین در بیانیه‌ای بر تعهد این پیمان به دفاع جمعی از اعضا در مقابل هر نوع تجاوز و تعرضی تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان در مورد اوکراین نیز گفته شده است که ناتو با کمک به بهبود توانایی‌ها و اصلاح بخش دفاعی اوکراین همکاری با این کشور را افزایش می‌دهد. آندرس فور راسموسن دبیر کل ناتو پیش از آغاز جلسه گفته بود که روسیه با اقداماتش در اوکراین اصول همکاری با ناتو را نقض کرده و ارتباط با مسکو نمی‌تواند همچنان به روال سابق باشد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شمار کشته های جنگ داخلی در این کشور به دست کم 150,000 نفر رسیده است. در گزارش این نهاد غیر دولتی که مقر آن در لندن است، شمار کشته های غیر نظامی منازعه سوریه 51,212 نفر اعلام شده است. این نهاد همچنین از مرگ 7,985 کودک در جریان جنگ داخلی در سوریه خبر داده است. این سازمان در همین حال تأکید کرده است که شمار واقعی کشته شدگان احتمالاً بسیار بیشتر از این ارقام و نزدیک به 220,000 نفر باشد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا سفر روز چهارشنبه‌اش به رام الله و گفتگو با محمود عباس را لغو کرد. ساعتی پیش از آن محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده بود که قصد دارد فوراً تقاضای عضویت در 15 نهاد سازمان ملل را ارائه کند. محمود عباس گفته بود این تصمیم به دلیل خودداری اسرائیل از انجام تعهداتش گرفته شده است. تشکیلات فلسطینی تابستان گذشته با میانجیگری جان کری مذاکرات با اسرائیل را از سر گرفت و قرار شد که برای مدت 9 ماه از درخواست برای عضویت در نهادهای سازمان ملل خودداری کند. اسرائیل نیز موافقت کرد 104 زندانی فلسطینی را آزاد کند، اما با ادامه اختلافات از آزادی 26 نفر از آنها خودداری کرد.
ممنون بابک. مشروع خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر، مسئول اتاق خبر، که از آغاز بامداد تا این لحظه مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشت و همراه شما بود. اما با گزارش ها ادامه میدیم. گروه جیش العدل که جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان یک گروه تروریستی یاد میکند روز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات برای آزادی زندانیانی که این گروه خواهان آزادی آنهاست با دولت ایران در جریان است و این گروه تا پایان مذاکرات گروگان دیگری را نخواهد کشت. این در حالی است که گروه مذکور پیشتر اعلام کرده بود که در صورتی که خواسته هایش تا 13 فروردین از سوی دولت ایران عملی نشود یکی دیگر از گروگان هایش را خواهد کشت. کیان معنوی گزارش میدهد.
گروه جیش العدل سوم فروردین اعلام کرد که گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر یکی از 5 مرزبان گروگان خود را به دار آویخته است. این گروه هشدار داد که مقام‌های جمهوری اسلامی 10 روز فرصت خواهند داشت تا به درخواست آنها مبنی بر آزادی زندانیان اهل سنت اقدام کنند، وگرنه دومین گروگان خود را نیز به دار خواهند آویخت. با این همه گروه جیش العدل روز سه‌شنبه در پیامی در وبلاگ خود خبر داد که در تصمیم خود فعلا بازنگری کرده و نوشت که این اقدام را جهت اعطای فرصت بیشتر به مذاکرات با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. دولت جمهوری اسلامی هرچند تاکنون به تصمیم جدید گروه جیش العدل واکنشی نشان نداده است. گروه جیش العدل می‌گوید برای دستیابی به عدالت در داخل ایران با حکومت جمهوری اسلامی ایران به مبارزه برخواسته است. رسول نفیسی، استاد جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، در مورد ماهیت و اهداف گروه جیش العدل میگوید
قطعاً خواستهای ضد دولت در بلوچستان ایران هست، به خصوص با توجه به مسئله اینکه دولت امکانات زیادی به سنی ها حتی در امور شخصی خودشون نمیده و حتی به مساجد اینها اهانت میشه. بنابراین یک مخالفتی با دولت مرکزی وجود داره. منتها اون چیزی که در مورد این گروه جیش العدل تقریباً قابل ملاحظه هست این است که با نوانسا و با تغییراتی که در سیاست ایران نسبت به عربستان میشه، این گروه هم یا مدت خاموشی در پیش میگیره یا اینکه فعالیت‌های تندی علیه ایران و مرزبانان ایرانی میکنه. بدین لحاظ من فکر میکنم که جیش العدل شاید ریشه های ملی نداشته باشه و متأثر باشه از جریانات خارج از مرزهای ایران و پاکستان و مثل بسیاری از گروه های دیگه از این قبیل از طریق وهابی ها و از طریق ثروت بادآورده نفتی کشور عربستان تغذیه بشه. ما البته در این مورد تحقیق مستقلی نداریم متاسفانه. اون چی که من عرض میکنم بر اساس شواهدی است که در واقع بلوچستان ایران و گروه های که در بلوچستان برای استقلال یا برای مبارزه علیه دولت مرکزی فعالیت میکنن، ما همیشه جای پای عربستان و کشورهای سنی رو دیدیم و این شاید مربوط میشه به همین مسئله ای که عرض کردم که رقابت های منطقه بنشی و سنی باشه و البته این گروه ها قطعا از احساسات ضد شیعه مردم سنی استفاده میکنن و تمایلاتی که ضد دولت مرکزی شیعه وجود داره.
گروه جیش العدل که 17 بهمن ماه 5 مرزبان ایرانی را در جنوب استان سیستان و بلوچستان ربود، خواسته هایی را از جمله آزادی حدود 300 زندانی سنی، از جمله به گفته این گروه 50 زن سنی که در سوریه در زندان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هستند مطرح کرد. از مقامات ایرانی پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران مسئولیت اقدامات گروه جیش العدل را بر عهده دولت پاکستان دانسته و گفته است که طرف حساب ما دولت پاکستان است و اگر مذاکره قرار است انجام شود خود آنها باید این کار را انجام دهند. اما با توجه به ماهیت خواسته های اعلام شده از سوی جیش العدل، آیا می توان انتظار داشت جمهوری اسلامی به این خواسته ها پاسخ مثبت دهد؟ رسول نفیسی:
این که دولت ایران به پاکستان اعتراض کرده بجاست، به خاطر اینکه لحاظ حقوق بین المللی این پاکستانه که مسئوله، چون این گروه های تروریستی به ایران به نیروهای نظامی ایران ضربه میزنند و به داخل پاک پاکستان فرار میکنند و این یک جریان بوده که از زمان پهلوی تا امروز هم ادامه داشته، یعنی یک امر تازه‌ای نیست. در مورد دوم اینکه اینها خواستار آزادی زندانیان شدن، همین خودش بیشتر نشون میده که چقدر این مسئله فرامرزیه و مسئله منطقه ایران و پاکستان فراتره و اینا خواستاری دارن که مربوط به کل جریان وهابی میشه. نهایتا این که آیا دولت ایران به این خواستار اینها تن خواهد داد، من این رو بسیار بسیار بعید میدونم، به خاطر اینکه دولت ایران اگر بخواد که تن بده که مثلا 300 نفر زندانی رو آزاد بکنه، این برخلاف اون چیزیه که دولت میخواد از خودش بروز بده و نشان بده و از این گذشته شاید حتی واقعا همچین امکانی هم نداشته باشه حتی اگر بخوادم بکنه، به خاطر اینکه نیروهای زیادی هستند که در جریانات داخل سوریه دستن در کارن. به این لحاظ من فکر میکنم که همچین اتفاقی نخواهد افتاد.
گروه جیش العدل آبان ماه گذشته هم مسئولیت قتل بیش از 10 مرزبان نیروی انتظامی ایران را بر عهده گرفت. در پی این اقدام دادستان زاهدان اعلام کرد که 16 نفر از افرادی که به گفته او حکم اعدام آنها در مراجع قضایی جمهوری اسلامی به تایید رسیده بود اعدام شدند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر دوشنبه اعلام کرد در مقابل کسانی که منافع حزبی و شخصی خود را به منافع ملی ترجیح دهند خواهد ایستاد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی همچنین افزود با هر جناح و گروهی که در جهت منافع مردم حرکت کند تعامل خواهد کرد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی که در جمع مدیران مناطق آزاد تجاری ایران سخن می گفت، با توصیف دولت خود به عنوان دولتی فراجناحی اضافه کرد مسئولیت چنین دولتی از دولت حزبی به مراتب سخت‌تر است، چرا که باید پاسخگوی همه جناح‌ها باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این حال اشاره کرد در مقابل کسانی که به گفته او منافع حزبی و شخصی خود را به منافع ملی ترجیح دهند خواهد ایستاد. از احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان می‌پرسم منظور حسن روحانی از این سخنان چیست؟
منظور آقای روحانی احتمالاً گروه‌هایی هستند که در کار دولت کارشکنی می‌کنند. تجربه ثابت کرده به مرور که از عملکرد دولت می‌گذره، گروه‌هایی که بیشتر نزدیک به نهادهای زیر نظر رهبری هستند عملاً به برخورد با دولت می‌پردازند و شاید آقای روحانی به هر حال تلاش داشتن تا با این صحبت‌هاشون فضای سیاسی را برای سال آینده آماده بکنن، چون با توجه به تهدیدهایی که برخی از نمایندگان مجلس در پایان سال گذشته کردن، ممکنه که در ماه‌های آینده عملاً نهادهای زیر نظر رهبری به سمت برخورد شدیدتر و مستقیم‌تر با دولت برن و آقای روحانی هم به نوعی شاید می‌خواستن هشدار بدن که دولت برخلاف رویه قبلش که تعامل بوده، شاید این بار برخورد جدی‌تری با این نهادها داشته باشه، هرچند که به لحاظ سیاسی مشخص نیست که آقای روحانی تا چه حد بتونن که تهدید خودشون رو عملی بکنن و شاید بیشتر یک نوع فضاسازی سیاسی و تهدید سیاسی باشه.
این نخستین بار نیست که آقای روحانی به انتقادها و حملاتی که از سوی مخالفانش انجام گرفته است واکنش نشان می‌دهد. او از مرداد سال گذشته که مراسم تحلیف ریاست جمهوری را انجام داد، از سوی بخش‌هایی از اصولگرایان و نیز رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مورد انتقاد قرار گرفته است. دو روز پیش از سخنرانی حسن روحانی، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سخنرانی در مشهد در روز 10 فروردین گفت آنهایی که سنگر اول را فتح کردند در حال طراحی هستند تا مجلس خبرگان و بعد مجلس شورای اسلامی را تصرف کنند و به گفته او مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال کنند. دبیر شورای نگهبان توضیحی در مورد سنگر اول نداد. احسان مهرابی:
طبیعتاً آقای جنتی و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری میدونن که ریاست جمهوری آقای روحانی عملاً بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی صورت گرفته و عملاً به نوعی ادامه تلاش آقای هاشمی و اصلاح طلبان برای کسب کرسی ریاست جمهوری بوده و به هر حال بخشی از قوه مجریه در دست مدیران آقای هاشمی و گروه تحول‌خواهان هست. آقای جنتی طبیعتاً نگرانی دارن که آقای هاشمی بخوان برای انتخابات آینده مجلس خبرگان فراکسیون رو تشکیل بدن و به صورت فعالتر بخوان در این مجلس حضور داشته باشن و از سوی دیگه طبیعتاً نگرانی در مورد انتخابات آینده مجلس هم وجود داره که حامیان دولت بخوان اکثریت مجلس رو در دست بگیرن. احتمالاً با این تحلیل ها عملاً شورای نگهبان و دفاتر نظارتی شورای نگهبان به نوعی از همشون آماده قلقم برای انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس میشن.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی با اشاره به اینکه در دنیای پرسرعت کنونی چاره‌ای جز برطرف کردن موانع و حرکت شتابان در مسیر توسعه وجود ندارد افسود، دولت زمینه تحقق مدیریت جهادی را با اتخاذ سیاست خارجی آرامبخش فراهم آورده است. رئیس جمهوری ایران اضافه کرد در دنیای کنونی مدیریت اقتصادی از سیاست خارجی و از سیاست خارجی از سیاست داخلی جدا نیست و این موضوعات در گروه فرهنگ پویاست، فرهنگی که به گفته او امیدبخش و نشاط آفرین باشد. آقای روحانی در مورد مسائل فرهنگی در مراسم اختتامیه 20 جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی در هفته‌های آخر سال گذشته گفته بود فشار و شیوه پلیسی مسئله فرهنگی را حل نمی‌کند.
بهروز کارونی گزارش میداد. تقریبا 3 ماه پس از بازداشت بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی، به اتهام پرداخت نکردن پولهای نفت فروخته شده به خزانه کشور، یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه گفت رد پولهای بابک زنجانی در خارج از کشور پیدا شده است. فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفتگو با سایت خبری تدبیر میگوید هیئت‌های تحقیقی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور به خارج از کشور اعزام شده بودند توانستند به نتایج خوبی دست پیدا کنند و مسیر پولهای بابک زنجانی را شناسایی کنند. به گفته نماینده آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، این هیئت‌ها هنوز گرم تحقیق و بررسی هستند و به ایران بر نگشتند. به گفته آقای یوسفیان ملا، ادعای بابک زنجانی که میگوید پول فروش نفت را به حسابی به نام جمهوری اسلامی ایران واریز کرده است و به دلیل تحریم‌ها نمیتواند این پول را برگرداند، دروغ است. اکنون مسیر پرونده به گفته آقای یوسفیان ملا مشخص شده و مسیر پولها نیز دقیقاً مشخص است و اگر وزارت امور خارجه یاری کند میتوان این پولها را به کشور بازگرداند. هنوز هیچ مقام و نهادی در جمهوری اسلامی اطلاعی از میزان دقیق بدهی‌های بابک زنجانی و یا حجم پولی که از محل فروش نفت به دست بابک زنجانی افتاده است در اختیار افکار عمومی نگذاشته است، اما خود بابک زنجانی پیش از دستگیریش در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که در 2-3 سال گذشته دست کم حدود 17 میلیارد یورو پول نفت را به ایران منتقل کرده است.
حداقل میشه گفتش که توی این 2-3 سال گذشته بیشتر از 17 میلیارد یورو منابع مالی رو ما انتقال دادیم به داخل کشور. اگر که سوء نیتی باشه یا همکاری نمیخواست بشه، اون نسبت به این 17 میلیارد میشه، نه به این تعمونده 1 میلیارد خورده پولی که در اونجا هستش.
عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به تدبیر میگوید میزان بدهی بابک زنجانی 5-6 برابر 550 میلیون دلار است که پس از مذاکرات ژنو قرار شده ماهانه به ایران بازگردد و بدهی بابک زنجانی آنقدر زیاد است که اگر در شرایط فعلی به کشور برگردد تأثیر بسیار مهمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. به همین دلیل و به گفته آقای یوسفیان ملا، برگرداندن این پول به ایران بر مجازات بابک زنجانی ارجحیت دارد. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی که حدود 3 ماه است در زندان به سر می‌برد، متهم است که پول‌های دریافتی ناشی از فروش نفت برای دور زدن تحریم‌ها را به جای اینکه به خزانه دولت بپردازد، در حساب‌های شخصی خود در خارج از کشور ذخیره کرده است و با این پول‌ها معامله می‌کند. وی همچنین متهم به جعل اسناد و فساد اقتصادی شده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما با پیامک‌های شما ادامه میدیم. رضا از بجنورد نوشته الان وقتش هست که رأی دادن به جمهوری اسلامی ایران یک رفراندوم دیگر برگزار کنند، چرا که مردم این زمان با سال 57 فرق میکنند. صرف نظر از این موضوع دیگر ماهیت جمهوری اسلامی و نظام را خوب فهمیدند ولی این کار را نمیکنند. دوست دیگری نوشته خواستم خواهش کنم از آقای روحانی اگر ممکن است یک سفر استانی به سبزوار داشته باشید، به خاطر اینکه موقع انتخابات بالاترین طرفدار رو داشتید، پس به فکر مردم سبزوار باشین چون پیکاری و جوانهای بیکار بیداد میکنن. فریبا و غضنفر از یزد به ما ابراز لطف کردن، عید رو تبریک گفتن. سیاوش نوشته بزرگان ما یک آری گفتن، حالا ما متاسفانه باید 90 سال زجر بکشیم. علی از سنندج نوشته آقای روحانی خدا گواه، من حالا هم برای تهیه نان خالی خانوادم مشکل دارم، اگه نون هم گرون بشه چه خاکی به سرم بکنم. و دوستی فرصت دیگه نداریم برای پیامک‌ها. در پایان برنامه امروز گزارش آزاده اسدی رو میشنویم که نگاهی داشته به مهمترین رویدادهای محیط زیست ایران. من رضا ولی‌زاده از شما پیش از این گزارش خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سلام، آزاده اسدی هستم. در این برنامه مروری داریم بر آنچه که در سال 92 در زمینه محیط زیست ایران خبرساز شد.
بازم آلودگی منبعش خودرو هست.
شکار یعنی چیدن میوه رسیده طبیعت.
بیش از 30,000 حلقه چاه غیر مجاز، 72 سد کوچک و بزرگ در منطقه حفر شده.
و بعضی از کارشناسان و تلاشگران میگن وضعیت محیط‌زیست ایران در سالهای گذشته اونقدر نگران کننده شده که میتونیم شدت تخریب طبیعت و حیات وحش رو با سرعت بالا ببینیم و درک کنیم. سالی که گذشت پر بود از خبرهای آلودگی هوا در کلان شهرها، بالا گرفتن بحران آب در کشور، نابودی نیمی از جنگل‌های بلوط در زاگرس، تهدید حیات وحش و کشته شدن چند گونه کمیاب پلنگ در کشور. خبرهایی که به گفته بیژن دریشوری با دست کم 43 سال پیشینه فعالیت در زمینه محیط زیست و تلاش برای حفظ حیات وحش در ایران هنوز برای مسئولان چندان جدی نشده.
توی ایران نمیدونم چند تا مجله، چند تا روزنامه، چند تا کانال تلویزیون، چند تا رادیو هست. هیچ کس راجع به چشمه های من، راجع به دریاچه های من، راجع به رودخونه های من، راجع به آهوها، راجع به هوبره ها یک سوالی نمی کنه. براشون مهم نیست. یک نفر نمیده که زاگرس از 5 میلیون هکتار جنگلش 3.5 میلیون خشکیده و مرید شده. یک نفر نمیده که پریشان 4000 هکتاری، بختگان 150000 هکتاری، ارومیه 500000 هکتاری من که دو چشممون همه خشکید زد. بختگان 1,160,000 پرنده مهاجر میمد زمستون توش. الان یه قطره آب نداره.
یکی از این دریاچه هایی که بیژن دریاشوری از اونها یاد میکنه و وضعش رو به شدت وخیم و خطرناک توصیف میکنه، یعنی دریاچه ارومیه، تابستان 92 موضوع یک مناظره زنده تلویزیونی بین کارشناسان و مسئولان محیط زیست بود. محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، یکی از شرکت کنندگان در این مناظره بود که مدیریت نادرست و ناآگاهی بعضی از مسئولان رو در سخنانش هدف گرفت.
مهمترین دلیلی که باعث بروز این بحران شدن 1370 شروع شد، زمانی که دریاچه داشت وسعت زیاد میشد و مسئولین منطقه به تصور این که ما با یک قده سرطانی روبرو هستیم چشم خودشون رو بستن و اجازه دادن تا وسعت اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار افزایش پیدا بکنه.
داستان دنبال دار آلودگی هوای تهران و بقیه شهرهای بزرگ ایران هم با نخستین روز از زمستان به نقطه اوج رسید. سازمان محیط زیست گفته قرار هست از سال آینده از آلاینده های 8 شهر به میزان مشخصی بکاهه. همین سال 92 بود که بر اساس فهرست سازمان بهداشت جهان 4 شهر ایران در بین 10 شهر آلوده جهان قرار گرفتند و اهواز رتبه نخست شهرهای آلوده دنیا را به دست آورد. سال 92 اولین سالی بود که هنرمندان هم به شکل رسمی به وضعیت هوای آلوده اعتراض کردند و این اعتراض اونقدر بالا گرفت که در بیانیه‌ای دست کم 200 فعال فرهنگی، هنری و ادبی گفتند یارانه نقدیشون رو صرف حفاظت محیط زیست خواهند کرد. با این حال حمید علیزاده، خبرنگار محیط زیست در تهران، میگه آلودگی هوا در سال 92 با سالهای دیگه تفاوت‌هایی داشته.
سال 92 برخلاف سال‌های قبلیش که همیشه صحبت سر ریزگرد بود و تقصیرها به جهت کشور همسایه بود، علاوه بر اینکه ریزگردها جز عوامل آلودگی هوا محسوب شدن، بحث سوخت و خودرو این بار دیگه از طرف دولت به صورت رسمی مطرح شد. اینکه همیشه وزارت نفت و وزارت صنایع خودروسازها فرار میکردن زیر بار مسئولیتشون، و این بار از طرف دولت تجویز شد که خودروسازها باید زیر بار برن و مصادره با کیفیت. حتی هنوز خودروسازها اونطوری که گوش میاد زیر بار نرفتن، ولی این یه گام به جلو هست. مثل سالهای گذشته زمستان بسیار بدی رو گذروندیم، از آلودگی هوا روزی که با وجود هوا پاک بود ما روزهای ناسالم و دردان خطرناک داشتیم، تعداد روزهای سالممون نسبتا قابل قبول بود، ولی فکر نمی کنم که تعداد روزهای پاکمون به 10 روز رسیده باشه در سال 92.
روی کار آمدن دولت 11 در سال 92 و اهمیت دوباره‌ای که شخص رئیس جمهور به سازمان حفاظت محیط زیست نشون داد باعث شد شورای عالی حفاظت محیط زیست که در سال 86 خورشیدی به دستور محمود احمدی نژاد منحل شده بود دوباره زنده بشه. معصوم ابتکار بعد از 8 سال دوری از سازمان حفاظت محیط زیست دوباره رئیس این نهاد دولتی شد و سفرهای استانی مختلفی رو برای بررسی وضعیت زیست محیطی کشور شروع کرد. متخصصان و کارشناسان دوباره برگشتند و فعالان محیط زیست باز هم تلاششون رو جدی‌تر ادامه دادند. اما اینها از دید بیژن دریاشوری قدم‌های بزرگی نیستند که این سازمان بتونه برای نجات هرچه سریع‌تر شرایط نگران کننده محیط زیست ایران برداره.
محیط زیست یه مدیریتی میخواد که توی سراسر کشور اعمال بشه، یه تازه برنامه متمرکزی که نگاه کنه به آینده، مطالعه کنه برای رودخونه از چشمه تا انتها، برنامه آمایش سرزمین تدوین کنه. اون تازه برنامه رو درش رو بسته. شما بدون برنامه طرح جامع چگونه میخوای از یه سرزمینی استفاده کنی و مدیریت کنی؟ سازمان برنامه باید مهمترین مرکز برنامه ریزی برای این سرزمین باشه.
شاید این ناامیدی و نگرانی بیژن درشوری از شرایط امروز محیط زیست ایران رو در بخش حیات وحش در سال 92 بشه حس کرد. سالی که گفته میشه یکی از مرگبارترین سالها برای پلنگ‌های کمیاب ایرانی بوده. دست کم 15 قلاده پلنگ ایرانی کشته شد. تعدادی که فقط در خبرها از اونها شنیدیم و به گفته کارشناسان با آمار منتشر نشده کشتارهای جاده‌ای این گونه کمیاب شاید بیشتر باشه. موضوع اونقدر جدی شد که تبدیل به یک بحث زنده دیگه در یک مناظره تلویزیونی دیگه شد. شکار و شکارچی و بایدها و نبایدها که طرفداران و مخالفان رو گرده هم آورد. شهرام امیری شریفی، رئیس انجمن دیدبان حقوق حیوانات، یکی از کسانی بود که در این مناظره از مخالفتش با شکار گفت.
فقط پول برامون مسئله نیست. ما باید برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین کنیم. و اینکه وقتی شرایط محیط بانای ما اینطوری است که یک تنه باید در مقابل 300 سلاح غیر مجاز بایستند، 116 تا عزیزمون رو از دست دادیم توسط همین اسلحه های شکارچی ها، آیا کشتن قوچ ارمنی یا قوچ فلان و بهمان 12000 دلار سود میرسونه ما؟ چه کسی به ما مجوز داده است که بکشیم برای بقا یا پول در آوردن؟
و مجید نواییان، استاد دانشگاه آزاد و فعال محیط زیست، از طرفداران شکار بود.
شکار یعنی چیدن میوه رسیده طبیعت. شما باید شکار پایدار داشته باشید. شما نمیتونید بگید که ما پول در بیاریم به بهای خوب. ماهانه در تهران بیش از 50 میلیون طیور ذبح میشه تو کشتارگاه‌ها. پس اونم گوشت هم نخورید.
حمید علیزاده، روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست در تهران، معتقد در سالی که گذشت مردم بیشتر متوجه حساسیت حیات وحش در کشور شدند.
نه اینکه تغییر خاصی اتفاق افتاده باشه در روال شکار غیر مجاز در ایران و اتفاقاتی که برای حیات وحش افتاد، بیشتر این دانش مردم نسبت به این معقوله افزایش پیدا کرد، یعنی کار رسانه ها یه موقع جدی‌تر شد و شکارهای غیر مجاز خصوصا شکار پلنگ گزارش شد.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در سالی که گذشت از نگران کننده بودن شرایط شاخص گونه های مختلف حیات وحش در کشور گفت. شکار یکی از بحث های جدی سال 92 بود. حمید علیزاده از نوع شکاری میگه که سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر باید بر آن تکیه کنه.
من به شخصه از مخالفان شکار هستم، اما معتقد هستم که مسئله ما شکار غیر مجاز هست و ترور شکارهای غیر مجاز که بدون مجوز و بدون خبر سازمان محیط زیست انجام میشه. این اتفاق زمانی مسئله ساز میشه که هر خورد مناسبی هم با شکارچی غیر مجاز نداریم، یعنی نه اینکه بخوام حتما مهربون باشیم با شکارچی غیر مجاز، اما راههایی هستش برای مدیریت این مسئله که این آسیب رو به حداقل برسونیم.
بیژن درشوری که با راه اندازی یک ژئوپارک نسل لاک‌پشت پوزه عقابی رو در جزیره قشم از خطر نابودی نجات داده و سالها از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده، میگه با نگاهی به آنچه در سال گذشته و سالهای قبل پیش اومده در مورد وضعیت محیط زیست ایران خوشبین نیست.
من امیدوار نیستم نسبت به آینده که تحولی تو محیط صورت بگیره. وقتی که 5 میلیون هکتار جنگل زاد رو 3.5 مریض میشه، حالا خبر میشن اولین درخت، اولین بلوط که مریض شد باید کارشناسی میدید یه فکری میکرد، نه اینکه 18 میلیون درخت خوش بشه مریض بشه بعد اینا جلسه بذاره. بعد از اینکه همه آهوها رو زدن، بعد از اینکه همه دریاچه ها خوش بید، نمیشه اینجوری. خب من ناامید نشم، به کی امیدوار باشم؟
سالی که گذشت پر بود از خبرهای مربوط به مرگ پلنگ ایرانی، کشتن گوزن زرد ایرانی، نابودی دریاچه‌های مختلف در سرتاسر کشور، کم شدن روزهای پاک و سالم برای تنفس، آلودگی آب و کاهش آب‌های زیرزمینی. اما در کنار همه این اخبار قرار شد از ابتدای سال 93 خودروسازان استاندارد ماشین‌ها را به یورو 4 برسونند و وزارت نفت در واحدهای پتروشیمی بنزین تولید نکنه. اینها راهکارهایی هست برای کاهش آلودگی هوا. یوسپلنگ آسیایی هم روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران ثبت شد و در جام جهانی 2014 میلادی با هدف حفاظت از این گونه کمیاب در زمین مسابقات در برزیل خواهد بود. دو محیط‌بان که در زندان بودند عفو شدند. سازمان حفاظت محیط زیست درخواست بودجه چند برابری کرده تا بتونه از عهده مسئولیت حفاظت بر بیاد. برای نجات دریاچه ارومیه یک کمیته اختصاصی تشکیل شد و درباره دریاچه هامون روبه مرگ با افغانستان مذاکراتی شروع شد. کارهایی که شاید در سال 93 از دید فعالان محیط زیست تبدیل به قدم‌های سازنده‌ای برای زیست بوم کشور بشه.